رسانه با خبر.
با سلام و درودهای گرم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، دوستداران گرامی برنامه بامدادی در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 آبان 1393 خورشیدی برابر با 10 نوامبر 2014 میلادی است. امروز هم اغلب شهرهای ایران هوایی نسبتاً آفتابی خواهند داشت. در مشهد، تهران، قم، اصفهان، اهواز، جزیره خارک هوا غبارآلود خواهد بود. در کرانه‌های دریای خزر هم هوایی نیمه ابری گاه تمام ابری پیش بینی میشه و در کرمان هوای آفتابی همراه با وزش باد. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در زنجان تا 17 درجه در رشت خواهد بود، 11 درجه در تهران، تبریز و ارومیه، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در کرمان تا 27 درجه در بندر عباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و در صبحانه با خبر امروز با همکاران دیگرم در تیم بامدادی صبحانه امروز شما رو همراهی میکنیم. مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرائی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، مهرداد در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان. مثل همیشه پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم. امروز هم به همت همکارم سمیرا قرائی که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه خبری CBS در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با تاکید بر وجود شکاف بین مواضع ایران و آمریکا گفت که ممکن است اختلافات طرفین حل نشود و توافق نهایی صورت نگیرد. به گزارش وبسایت خبری CBS، آقای اوباما پرونده هسته‌ای را اولویت نخست آمریکا در سیاست گذاری‌هایش در رابطه با ایران دانسته و تأکید کرده است که این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بودند که سبب شدند ایران پای میز مذاکره بیاید. باراک اوباما در ادامه صحبت‌هایش به نفوذ ایران بر شیعیان عراق و سوریه و نقشش در مبارزه با داعش اشاره می‌کند، اما خاطرنشان می‌کند که آمریکا هیچ برنامه‌ای برای همکاری با ایران در این رابطه ندارد. آقای اوباما در بخش دیگری از صحبت‌هایش ایران را در تخاصم با متحدان آمریکا توصیف کرده و تهران را حامی تروریسم در منطقه و جهان می‌نامد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اضافه می‌کند که به همین دلیل ایران و آمریکا نمی‌توانند متحد یکدیگر باشند. وزارت دفاع عراق میگوید که نیروهای این کشور توانستند محاصره شهر بیجی را که بزرگترین پالایشگاه نفت عراق را در خود جای داده بشکنند و از جنوب این منطقه در حال پیشروی اند. یکی از مقام‌های ارشد ارتش عراق نیز به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای عراقی توانستند جاده اصلی منتهی به موصل را از نیروهای داعش پس بگیرند. شهر بیجی از تیر ماه در محاصره نیروهای داعش است. نیروهای داعش در ماه‌های اخیر با انفجارهای انتحاری سعی کرده بودند پالایشگاه این شهر را تصاحب کنند که موفق نشدند و تنها را در محاصره خود داشتند. همچنین خبرگزاری رویترز میگوید نیروهای زمینی ارتش عراق در همراهی نیروهای هوایی این کشور توانستند بخشهایی از منطقه الریفوش را نیز از نیروهای داعش پس بگیرند. خبرگزاری‌های عراق به نقل از دولت این کشور میگویند ابوبکر البغدادی رهبر داعش در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به کاروان حامل گروهی از رهبران داعش زخمی شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارتخانه‌های کشور و دفاع عراق روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند که ابوبکر البغدادی زخمی شده است و همچنین ابو محمد عدنانی، سخنگوی رسمی داعش، نیز با انتشار متنی در حساب کاربری توییترش این خبر را تایید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک وارد پکن پایتخت چین شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین نخستین توقفگاه آقای اوباما در جریان سفر دیپلماتیکش به خاور دور است. باراک اوباما در بدو ورودش به پکن مورد استقبال وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، قرار گرفت. قرار است آقای اوباما پس از دیدار با رهبران 21 کشور عضو همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در روز سه‌شنبه با شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، نیز دیدار و گفتگو کند. میانمار و استرالیا مقاصد بعدی سفر یک هفته‌ای باراک اوباما خواهند بود.
بسیار ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مذاکرات سه‌جانبه وزیران امور خارجه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده کشورهای پنج به علاوه یک که دیروز با حضور سلطان قابوس پادشاه عمان در مسقط برگزار شد، امروز هم ادامه خواهد یافت. در بحث اقتصادی امروز، احمد علوی درباره اینکه به گفته رئیس مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اعلان خط فقر هست، تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیزاده هم وعده داریم برای نگاهی بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با فریبرز غریب وعده داریم که از جمله درباره مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 برزیل برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که بی‌صبرانه منتظر دریافتشون هستیم. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همچنان که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا گفت اولویت ایالات متحده در قبال ایران این است که مطمئن شود جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همچنین شنیدید که روز یک شنبه نخستین دور از مذاکرات هسته‌ای بین ایران، آمریکا و هماهنگ کننده کشورهای پنج به علاوه یک در مسقط برگزار شد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
در حالی که مذاکرات سه‌جانبه هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان آغاز شده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید همچنان فاصله زیادی بین مواضع ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. آقای اوباما که با شبکه سی بی اس صحبت میکرد گفته است اولویت آمریکا در قبال ایران این است که مطمئن شود جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده که همچنان فاصله زیادی وجود دارد و شاید ما نتوانیم به آنجا برسیم. در همین حال، وبسایت آیت الله خامنه ای روز یک شنبه مصاحبه‌ای با عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را منتشر کرد که وی در آن از مذاکرات مسقط به عنوان یکی از مقاطع کلیدی مذاکرات یاد می‌کند و می‌افزاید اگر بعضی از گره‌های موجود در مسقط باز شود می‌توان خوشبین بود. و همچنین به اظهارات آیت الله خامنه‌ای که پیش از این بیان شده و به نیاز ایران به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم پرداخته بود اشاره کرد. آقای خامنه‌ای طی این سخنان گفته بود:
مسئولین ما میگن ما به 190 هزار سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است.
عباس عراقچی این اظهارات آیت الله خامنه ای را موجب افزایش قدرت چانه‌زنی مذاکره کنندگان ایران ذکر کرد. سو واحد غنی‌سازی دستگاه‌های سانتریفیوژ است و اغلب دستگاه‌های سانتریفیوژ فعلی ایران معادل یک سو ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم دارند. اما آیا می‌شود مصاحبه باراک اوباما با شبکه CBS را بی‌اعتمادی در به نتیجه رسیدن مذاکرات و اظهارات آقای عراقچی را پافشاری مجدد بر مواضع همیشگی جمهوری اسلامی تعبیر کرد؟ جلیل روشندل تحلیلگر امور استراتژیک مقیم دورهام در کالیفرنیای جنوبی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
با توجه به مواضع دو طرف و حرفایی که در ظرف 24 ساعت اخیر شنیده شده، من فکر میکنم که هر دو طرف یک مواضع حد اکثر طلبی دارن و هیچ کدوم حاضر نیستن از اون مواضع بیان پایین، در حالی که این مذاکرات اساسش بر اینه که شما یه چیزی بدین یه چیزی بگیرید. از طرفی مثلا اون 190 هزار سو اورانیومی که نیاز قطعی ایران هست، من این رو میفهمم، ولی آیا همین امروز که این مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه ایران نیاز به این مقدار اورانیوم غنی شده داره، یا این پیش بینی میشه که 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه در یک زمانی این نیاز به وجود خواهد اومد؟ بنابراین اگر این امروز نباشه، اینجا جای بحث و گفتگو ایجاد میکنه. این که رئیس جمهوری آمریکا هم میگه که همچنان فاصله زیادی وجود دارد، معنیش اینه که ضمن اینکه توافقهایی شده ولی همچنان فواصلی وجود داره. در مجموع من فکر میکنم با توجه فاصله کمی که داریم، این مذاکرات به اون مرحله نهایی که برن اونجا بشینن و متن رو روش کار بکنن خواهد رسید، ولی همچنان یک نکات خاکستری باقی خواهد موند که به زمان بیشتری نیاز داره.
در همین حال روز یک شنبه 18 آبان نخستین روز از مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان پشت سر گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، طی دور نخست این مذاکرات که در هتل بوستان در مسقط برگزار شد، موضوعهایی همچون رفع تحریم‌ها و همینطور ظرفیت غنی‌سازی ایران مورد بحث واقع شد. این در حالی است که بیش از 2 هفته به پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای باقی نمانده است. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه به همراه آلمان، گروه 5+1 سال گذشته در ژنو به توافقی موقت و 6 ماهه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. پس از پایان این 6 ماه، مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین ایران و گروه 5+1 طی ماه‌های اخیر در جریان بوده است و بر اساس توافق قبلی، اکنون دو طرف تا 3 آذر ماه 24 نوامبر فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند.
پس از گزارش شاهین بشیری، نوبت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، در حالی که منتظر دریافت پیامکاتون هم هستیم که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. شماری از پیام‌های تلفنی در برگیرنده نظرات شما درباره مسائل مختلف.
به گفته احمد خاتمی، اگر نظام مذاکرات اتمی را افسون بر نرمش پذیرفت، به سبب تحریم داد و ستد نبود. اما نگفت پس به چه دلیلی پای میز رفتید. پرسش این است: اگر دلیل از سر ضعف و هراس از خیزش مردم نباشد، پس 12 سال برای چی خرج روی دست مردم میگذارید و با گذر از کشورها امروز به مذاکره نشسته اید؟ حالا مشخص شد که چرا سران نظام با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مصاحبه نمی‌کنند، چون از پرسش‌های جدی می‌ترسند و پاسخی براش ندارند، همانطور که احمد خاتمی ندارد.
اونایی که در رأس مذاکره هستند، اونایی که تو مجلس هستند و بقیه کسان دیگه، همش دارن میگن رهبر ما چیزو نمی‌پذیره، بمب اتمو نمی‌پذیره. این اگه بمب اتم نمی‌خواست، اما روز اول میگه آقا بیا نگاه بکنین ما هیچ چیزی نداریم. رو راست با مردم خودش و دنیا هم بود، نه این که بیاد اینجا فوتبال چی. آقای عزیز، این اگه فوتبالی میخواد بده، فوتبال بر علیه مردم ایران داره میده.
آقای روحانی، چطور میشه هم با تورم مبارزه کرد هم جنسا رو گرون کرد، هم آزادی به مردم داد، هم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اسید پاشید صورت زنان و دختران ایرانی؟ چطور میشه هم با تروریسم مبارزه کرد هم کمک کرد به حزب اللهی که دستش به خون هزاران نفر از مردم سوریه آغشته است؟ چطور میشه مردم ایران رو، روزنامه نگاران رو به زندان انداخت و گفت امنیت رو حفظ میکنید؟ چطور میشه مرزها رو گل و گشاد ول کرد ولی نویسندگان و روزنامه نگاران رو به زندان انداخت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که این سازمان قصد اعلام شاخص خط فقر رو نداره. همین مقام هم اضافه کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اعلان خط فقر هست. در این زمینه است که امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، برداشت و ارزیابی شما از این سخنان عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران چه هست؟
خب الان هیچ وزارتخونه‌ای حاضر نیست که خط فقر رو در واقع اطلاعات مربوط به اون رو بده. تعاریف گوناگونی از فقر و خط فقر وجود داره که هر کدوم دارای مزایا و معایب خودشه و البته کاربردهای متفاوتی هم دارن، ولی اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنابراین میشه گفت که وضعیت چندان مناسب نیست. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان، اما با توجه به عواملی که به هر حال وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستن.
آقای علوی، شما دلیل این عدم تعادل بودجه خانوار رو چگونه ارزیابی میکنین؟
خب در شرایط رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره، به طور عمومی دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج میکنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده. اما همزمان در چند سال اخیر بسیاری از خدماتی که تا پیش از این جز خدمات عمومی تلقی میشد، یعنی خدماتی مثل آموزش و پرورش یا بیمه‌های اجتماعی، نیز از طرف دولت دیگه عرضه نمیشه یا محدود شده ارزش. بنابراین خانوار میباید بهای این خدمات رو هم خودش پرداخت بکنه. این البته باید توجه داشت که افسون بر شرایط رکود تورمی، نظام توزیع مجدد درآمد در اقتصاد رانتی ایران هم کارآمد نیست و به فقر بیشتر دامن میزنه. بنابراین خط فقر در 8 سال اخیر افزایش پیدا کرده و تعداد بیشتری از خانواده ها به ورطه فقر پرتاب شدن.
به نظر شما دولت میتونه در کوتاه مدت مانع گسترش فقر در ایران بشه آقای علوی؟
خب به نظر من دشواره. دولت تنها میتونه در میان مدت با کاهش نرخ تورم و همچنین برون رفت اقتصاد از رکود تا حدی از پیامدهای منفی فقر بکاهه. اگر بر اساس تجربه سایر کشورها داوری بکنیم، در قدم بعدی این تنها رشد اقتصادی و اشتغال پایداره که میتونه فقر رو کاهش بده و این البته مشروط به اینه که تداوم داشته باشه و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد یک رابطه نسبت با جهان و گسترش فعالیت های اقتصادی بین‌المللی مد نظر باشه. در غیر این صورت به نظر میاد که امکانی نباشه که بشه جلوی فقر گرفت یا گسترشش رو مانع شد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز عکس برداری از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه ایران آغاز می کنید که عمدتاً به مذاکرات هسته‌ای ایران در عمان پرداخته.
بله، روزنامه ایران عکس یکی خودش رو و البته یکی از گزارش‌های اصلی خودش رو هم امروز اختصاص داده به موضوع مذاکرات هسته‌ای میان وزرای خارجه ایران، آمریکا و همچنین خانم کاترین اشتون که به عنوان نماینده کشورهای پنجه به علاوه یک در عمان حضور پیدا کرده. و روزنامه ایران در تیتر یکی خودش هم گزارش دیگری منتشر کرده درباره اینکه افکار عمومی در ایران منتظرن که با تغییر رئیس سازمان صدا و سیما سیاست‌های رسانه‌ای این سازمان هم تغییراتی درش ایجاد میشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان چگونه به مذاکرات هسته‌ای پرداخته؟
روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش بیانیه یا نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو برجسته کرده و نوشته که این نمایندگان تأکید کردن که خطوط قرمز پنجگانه باید در مذاکرات هسته‌ای حتما آیت بشه. البته روزنامه کیهان امروز از قول آقای ظریف هم نوشته که لغو کامل تحریم‌ها و افسایش ظرفیت غنی‌سازی ایران مهمترین محور مذاکرات عمان است.
امروز به سراغ روزنامه وطن امروز هم رفتید که در صفحه نخست خودش عکسی از یک موشک دوربرد چاپ کرده.
بله، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز در صفحه یک عکس بزرگی منتشر کرده از یک موشک و از این موشک با عنوان موشک موعود یاد کرده و نوشته که این پروژه بزرگی بود که آقای حسن تهرانی مقدم وعده داده بود و به ثمر نشسته و البته تأکید کرده به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران که از این پس دشمنان دوردست در دسترس جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت با این موشک.
از صفحه اول روزنامه اعتماد چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه اعتماد امروز صفحه متنوعی داره در کنار عکس یکی خودش که اختصاص داده به مذاکرات هسته‌ای و اون رو دو گام دشوار تا توافق جامع هسته‌ای توصیف کرده. در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره ادامه بررسی و تصویب جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نوشته که با مصوبه مجلس شورای اسلامی از این پس بسیج مسئول امر به معروف زبانی خواهد بود. یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره وعده وزیر ارتباطات برای حل اختلالات تلفن‌های همراه که در ماه‌های اخیر در ایران بسیار زیاد شد.
که درباره مذاکرات هسته‌ای و امر به معروف شما مفصلاً در بخش دوم صحبت خواهید کرد. آقای رفیع‌زاده، بریم سراغ روزنامه شرق و تیتر و عکس‌های دیدار کری، ظریف و اشتون در کنار سلطان قابوس پادشاه عمان.
بله، روزنامه شرق در کنار عکسی که از وزرای خارجه ایران و آمریکا و خانم کاترین اشتون و سلطان قابوس منتشر کرده نوشته که چانه‌زنی هسته‌ای در عمان در سکوت خبری روز گذشته انجام شده. به رغم اینکه عکس‌های زیادی از این دیدار به نوشته روزنامه شرق منتشر شده، اما از محتوای مذاکرات اطلاع چندانی به رسانه‌ها درز نکرده. تیتر یک روزنامه شرق هم امروز نامه رئیس فدراسیون جهانی والیبال هست که به فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده که میزبانی ایران برای برگزاری بازی‌های جهانی در سطح نوجوانان لغو شده. دلیلش هم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها هست و البته بازداشت قنچه قوامی که یکی از تماشاگرانی بود که می‌خواست والیبال ببینه و از 3 ماه پیش تاکنون در بازداشت به سر می‌بره.
چند تیتر و عکس هم در صفحه اول روزنامه آرمان جلب توجه می‌کنه.
بله، روزنامه آلمان علاوه بر مذاکرات هسته‌ای در تیتر یک خودش گزارش داده که حذف دوران فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده که این بنوشته این روزنامه این دوره در گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داده حذف شده. آقای فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم سابق بود که ریاست دانشگاه آزاد رو بر عهده داشت. یک گفتگو هم با مینو مرتضی لنگرودی انجام داده. امروز ایشون کارشناس ارشد مطالعات زنان هست و درباره روزنامه نگاری، رسانه هایی که نزدیک است به جنبش زنان و همچنین تغییر در ماهیت روزنامه نگاری ایران و تبدیل اون به روزنامه نگاری فراجنسیتی با روزنامه آرمان گفتگو کرد.
و سرانجام روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند در عکس یک خودش گفتگوی منتشر کرده با مردی که 80 سال داره و 192 بار اهدای خون داشته و بنوشته این روزنامه رکورددار اهدای خون هست. در تیتر یک هم از قول وزیر ارتباطات خبر داده که سرعت اینترنت خانگی افزایش پیدا نخواهد کرد. یک گزارش هم داره آقای حسینی روزنامه شهروند درباره شلیک به سارها در بوکان که بنوشته این روزنامه کشتار این پرندگان در این منطقه خیلی زیاد هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته آیا مردم هم می توانند حکومت را امر به معروف کنند؟ مثلا چرا اسید پاشان آزادند؟ شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته لطفاً در برنامه هاتون از جوانان و دردهاشان و راه های شاد بودن و شاد زیستن استفاده کنید، به خصوص در برنامه صبحگاهی و تلویزیونی. امضا سیاوش از فردیس کرج. و شنونده‌ای هم به نام رحیم از سربستان فارس فقط نوشته سلام بر رادیو فردا، که بسیار از لطف همه شما ممنونیم. اینک با فریبرز غریب وعده داریم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
پس گرفتن میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان از ایران مهمترین خبر ورزشی روز گذشته این کشور بود. فدراسیون جهانی والیبال روز یکشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران میزبانی رقابت‌های جهانی نوجوانان را که دو هفته پیش به ایران واگذار کرده بود پس گرفت و آن را به آرژانتین داد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شرط فدراسیون جهانی والیبال برای دادن میزبانی جدید به این کشور است. در آخرین روز رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در شهر برمن آلمان، روز یکشنبه تیم 6 نفره مردان ایران در بخش کمیته تیم میزبان را 3-2 شکست داد و موفق به کسب نشان طلا شد. دیروز همچنین تیم کاتای زنان ایران هم نشان برنز گرفت. در رده‌بندی کلی تیم کاراته مردان و زنان ایران با کسب 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رتبه 6 جهان قرار گرفت. ژاپن، مصر، فرانسه، ترکیه و آلمان میزبان به ترتیب اول تا 5 شدند. فدراسیون فوتبال ایران با نلو وینگادا سرمربی پرتغالی تیم ملی امید این کشور قطع همکاری کرد. حبیب کاشانی مدیر تیم امید در گفتگو با سیما از زلاتکو کرانچار سرمربی سابق سپاهان به عنوان یکی از گزینه‌های مربیگری تیم امید نام برد.
یکی از گزینه های کرانشار بود. ما چندین جلسه با هم صحبت کردیم، نهایتاً قرار شد که شرایطش رو اعلام کنن.
اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم کره جنوبی عصر یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران انجام شد. دیدار دوستانه روز 27 آبان با تیم کره جنوبی بخشی از برنامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای جام ملت‌های آسیا است. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران عصر یکشنبه در اولین بازی خود در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا در سریلانکا با نتیجه 4-1 تیم میزبان را شکست داد. تیم دختران ایران فردا سه‌شنبه دومین بازی خود را با فلسطین انجام می‌دهد. در 18مین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2014 یک شنبه شب در ساو پائولو برزیل، نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس موفق شد با پشت سر گذاشتن رقیبان مدعی و سرسختش در سکوی اول جشن قهرمانی برپا کند. و در آخرین بازی هفته 11ام فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب بورسیا دورتموند بعد از 5 هفته ناکامی سرانجام طعم برد را چشید و با 1 گل مونشنگلادباخ را شکست داد. شاگردان یورگن کلوپ با این برد از ته جدول کنده شدند و در رتبه 15ام قرار گرفتند. بایر مونیخ تیم اول جدول بوندسلیگا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. 7:30 همیشه برابر است با یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی سمیرا قرایی.
خبرگزاری های عراق به نقل از دولت این کشور میگویند ابوبکر البغدادی رهبر داعش در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به کاروان حامل گروهی از رهبران داعش زخمی شده است. وزارت دفاع عراق میگوید که نیروهای این کشور توانستند محاصره شهر بیجی را که بزرگترین پالایشگاه نفت عراق را در خود جای داده بشکنند و از جنوب این منطقه در حال پیشروی‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه خبری CBS در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با تاکید بر وجود شکاف بین مواضع ایران و آمریکا گفت که ممکن است اختلافات طرفین حل نشود و توافق نهایی صورت نگیرد. رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز دوشنبه برای شرکت در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک وارد پکن پایتخت چین شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که قصد دارد به زودی به روسیه سفر کند تا با این کشور قرارداد ساخت و راه اندازی دو نیروگاه هسته‌ای را امضا کند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده روز یک شنبه در شمال دمشق کشته شدند. مذاکرات سه‌جانبه هسته‌ای ایران، آمریکا و نماینده گروه 5+1 در عمان امروز دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت. مدیر کل سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد ایران روز یک شنبه در نامه‌ای به رئیس شورای صنفی اکران خواستار خارج شدن فیلم عصبانی نیستم از دستور اکران شد.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از بحثی که قرار درباره تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه، همچنین درباره 16مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای مصاحبه‌ای خواهیم داشت با پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، و همچنین بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی درباره نمایشگاه مطبوعات برای ما خواهد گفت و بردیا افشین درباره جهان موسیقی، تازگی‌های جهان موسیقی حرفایی داره. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی رو برای خواندن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش قرار هست در هفته پیش رو در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته بشه. جواد کوروشی.
گزارش مفصل هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی با بررسی چگونگی پیدایش آن، اساسنامه این تشکیلات، عملکرد دانشگاه آزاد، کیفیت علمی آن و تخلفات از نظر هیئت صورت گرفته در 30 سال گذشته در زمینهای آموزشی، پژوهشی، اداری و عمرانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد برای اصلاح فعالیت‌های دانشگاه آزاد گام بردارد. گزارش بیش از هر چیز بر روی عدم رعایت قانون در تأسیس رشته‌های دانشگاهی و به طور کلی قانون‌گریزی دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب اعضای هیئت علمی، ایجاد واحدهای برون مرزی برای کسب درآمدهای ارزی، معاملات مستغلات و ساختمانسازی به عنوان وسیله‌ای برای حیف و میل‌های مالی و موضع‌گیری سیاسی دانشگاه آزاد می‌پردازد. گزارش هیئت تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامی را متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 می کند. مجید محمدی جامعه شناس و پژوهشگر در نیویورک درباره انگیزه و اهمیت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به رادیو فردا می گوید:
من فکر میکنم مسئله اصلی کسانی که تهیه این گزارش رو کلید زدند برخورد با آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده آقای رفسنجانی بوده. عمدتا بعد از انتخابات سال 88 هنگامی که شکاف میان آقای هاشمی و مخالفانشون تشدید شد، تلاش‌ها بر این بود که دست و پای آقای هاشمی رفسنجانی رو از مجموعه نهادهای کشور قطع کنند. دانشگاه آزاد هم یکی از اینها بود. تونستن، موفق شدن که ریاست دانشگاه رو عوض کنن، اما عوامل و نزدیکان آقای رفسنجانی در دانشگاه آزاد حضور داشتن. این گزارش برای نوعی پرونده سازی اختصاصی است در مورد آقای رفسنجانی، نحوه مدیریت ایشون و نحوه مدیریت نزدیکان ایشون در دانشگاه آزاد. مسائلی که در این گزارش مطرح شده، تخلفات اداری یا سوء استفاده ها، اینها در اکثر دانشگاه‌های ایران وجود داره. تمرکز این گزارش عمدتاً روی تخلفات سیاسی است، نقش آقای مهدی هاشمی است در این تخلفات سیاسی و دیگر کسانی که با آقای هاشمی رفسنجانی ارتباط داشتند و استفاده ها و سوء استفاده هایی که از این دانشگاه در فرآیندهای سیاسی در ایران صورت گرفته.
موضوع دانشگاه آزاد اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دستمایه اختلاف های سیاسی و وارد کردن فشار بر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرانجام بر کناری عبدالله جاسپی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد. به گفته قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه اسلامی قرار است در این هفته در صحن علنی مجلس قرائت و سپس به قوه قضاییه ارسال شود. همزمان خبرگزاری خانه ملت به نقل از حجت الله درویش پور خبر داد که شماری از اعضای کمیسیون خواهان بازپسگیری گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد از هیئت رئیسه شدند، چون معتقدند که این گزارش موافق نظر تمامی اعضای کمیسیون نبوده و لازم است دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، با انتشار نامه‌ای نوشته امسال نیز به تهران خواهد رفت تا در سال روز قتل پدر و مادر یادشان را گرامی بدارد. بکداش خمسه‌پور در این باره با فرزند داریوش و پروانه فروهر گفتگوی کرده که به اتفاق میشنوید.
این در واقع در راستای همون تلاش هر سال است برای بزرگ داشت یاد قربانیان قتل های سیاسی آذر 77 و برای پافشاری بر روی خواست دادخواهی این جنایت های سیاسی، پافشاری بر خواست یک دادرسی عادلانه و امید به این که مردم همچنان هم یاد اون عزیزان رو گرامی بدارند و همین که خواستار پاسخگویی کسانی که چنین جنایت‌های سازمان یافته‌ای رو انجام دادند به اذهان عمومی باشند.
خانم فروهر، شما در نامه‌تونم اشاره کردین به همین اجرای عدالت و خواست بازماندگان قربانیان. این خواست رو میتونین تشریح کنین که پس از گذشت 16 سال چه باید صورت بگیره؟
ببینید، مسئله صرفاً بازماندگان قربانیان نیستند. قتل‌های سیاسی بر وجدان جامعه زخم می‌اندازند و تا وقتی که دادرسی عادلانه نشند، بی‌عدالتیه که بارش روی وجدان جامعه سنگینی می‌کنه و در عین حال با دادرسی عادلانه چنین جنایت هایی است که جامعه میتونه مسئولانی رو که بایستی حافظ جان انسان ها باشند به پاسخگویی وادار بکنه و در این راستا پیش بره که این چنین خشونت های سازمان یافته ای به صورت پنهانی از سوی دستگاه های امنیتی بر ضد شهروندان، بر ضد دگراندیشان به اجرا نیاد. بنابراین تا وقتی که چنین شرایطی پدید نیامده، هر چند سالی که بگذره این پرونده ها پرونده های بازیه و همچنان کسانی که خودشون رو متعهد میدونن به عدالت بایستی سعی بکنند که این مسئله رو یادآوری بکنند، گوشزد بکنند و خواستار عدالت باشند.
شما خانم فروهر، هر سال همزمان با فرارسیدن آذر ماه برای برگزاری مراسم سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های سیاسی به ایران سفر کردین، مطابق هر سالم تصمیم حاکمیت بر این بوده که اجازه نداده که مراسم به گونه آزاد برگزار بشه و محدودش کرده به خانه. فکر میکنین چرا حاکمیت اجازه نمیده که این مراسم به صورت آزاد و با شرکت مردم برگزار بشه؟
ببینید، در اون چند سال اولیه‌ای که به هر صورت امکان این تا حدی وجود داشت که گرد همایی هایی باشه در سال روز قتل فروهرها، قتل مختاری، پوینده و مجید شریف، در اون سالها ما با این مسئله مواجه بودیم که هر بار تعداد شرکت کنندگان بیشتر می شد، هر بار ندای دادخواهی سرداده می شد و به هر صورت مکانی بود برای یادآوری و برای نشون دادن اینکه همچنان افکار عمومی، دگراندیشان، به هر صورت کسانی که میان برای شرکت پیگیر قضیه هستند. از اونجایی که این پیگیری مسلماً برای کسانی که اون دستگاهی که سعی کرد همه چیز رو در لاپوشانی و نوعی از نمایش پوشالی دادگاهی سرهمبندی بکنه خوشایند نبود و بعد از مدتی شروع کردن به محدودیت ایجاد کردن، ممنوع کردن مراسم ها، حتی در خونه ها هم اجازه نمی دادن. در خونه ما دو طرف کوچه رو می بستند و به هر صورت از ورود هر کسی جلوگیری می کردن. پارسال اندک گشایشی در این قضیه پدید آمد، منتها اون هم بسیار اندک بود این گشایش، به طوری که سر ساعتی که ما دعوت کرده بودیم مردم رو برای آمدن، دو طرف کوچه رو بستن. قبل از اون نبسته بودند و بعد بستند. یعنی ما با یه ممنوعیت روبرو بودیم، ولی خب خود این ممنوعیت، خود این که مردمی میان و با ممنوعیت روبرو میشن، این خودش به اعتقاد من نوعی یادآوری سالگرد بایستی یادآوری بکنه. پس ما به این شیوه سالگرد میگیریم، امیدواریم که ممنوع نباشه، ولی حتی اگر ممنوع بود این در قضیه تفاوتی ایجاد نمیکنه. مثل هر سال پافشارانه خواستمون رو ابراز میکنیم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، میخواستم ازتون بپرسم که مذاکرات هسته‌ای در عمان چه بازتاب و واکنش‌هایی در روزنامه‌های ایران داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و تحلیل‌هایی در باره مذاکرات هسته‌ای منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که در گزارشی با تیتر چانه‌زنی هسته‌ای در سکوت خبری نوشته که روز گذشته وزرای خارجه ایران و آمریکا، البته با حضور خانم کاترین اشتون و همچنین در دور اول مذاکرات بنوشته این روزنامه، با حضور وزیر خارجه عمان نشستن و درباره مذاکرات هسته‌ای رایزنی کردن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، اخبار زیادی از محتوای مذاکرات به بیرون درز نکرده. البته روزنامه شرق همزمان اظهارات آقای عباس عراقچی رو هم درباره میزان نظارت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکرات منتشر کرده که ایشون گفته تمام این مذاکرات زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه. روزنامه کیهان همزمان نوشته که مجلس شورای اسلامی روز گذشته شاهد این بوده که 200 نفر از نمایندگان نامه‌ای صادر کردند و در این نامه از دولت آقای روحانی و مذاکره کنندگان خواستم که 5 شرط اصلی رو به نوشته روزنامه که خطوط قرمز جمهوری اسلامی هست رعایت بکنن. یکی از اونها این هست که حتما باید تحریم ها به طور کامل لغو بشه. روزنامه کیهان در این حال در سرمقاله خودش هم اشاره کرده که حتی به توافق هم نرسیم، یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای 5 به علاوه یک به توافق نرسه مشکل ایجاد نمیشه، برای اینکه به نوشته روزنامه اغلب تحریم ها غیر هسته‌ای هست و در ارتباط با حقوق بشر و فعالیت های موشکی ایران هست. و البته روزنامه وطن امروز هم در گزارش مفصلی همزمان با آغاز این مذاکرات از به نتیجه رسیدن فعالیت‌های سپاه پاسداران برای دستیابی به یک موشک بین قاره‌ای خبر داده.
روزنامه ایران از آغاز اجرای آزمایشی کارت انرژی به جای یارانه نقدی در قشم خبر داده. کارت انرژی چیه آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، اونطوری که روزنامه ایران نوشته، کارت انرژی کارتی است که از این پس قرار است ابتدا در قشم به طور آزمایشی مورد طرحش اجرا بشه، بعد اگر با موفقیت همراه بود در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. این کارت کارتی که دیگه در صورتی که به تصویب نهایی برسه مردم یارانه نقدی نخواهند گرفت، به هر کدوم از سرپرستان خانوار یک کارت انرژی داده خواهد شد که مبلغ به عنوان یارانه نقدی به این حساب واریز میشه، اما اونها نمیتونن اون رو تبدیل به پول بکنن و تنها میتونن پول قبض‌های برق، گاز، بنزین و سایر انرژی‌ها رو از محل این کارت پرداخت بکنن. و البته روزنامه ایران نوشته که بعد از اجرای آزمایشی این طرح در قشم قرار است که دولت این رو در سراسر کشور اجرا کنه.
روزنامه اعتماد خبر داده که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از این پس بسیج مسئول امر به معروف لسانی است.
بله، روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که روز گذشته با رأی 160 نماینده مجلس نهم از این پس سازمان بسیج به عنوان مسئول امر معروف لسانی یا در مرحله زبانی خواهد بود. البته در ماده‌ای که نمایندگان مجلس تصویب کردن به نوشته روزنامه اعتماد، این فعالیت‌های امر به معروف بسیج مانع از اجرای عملیات یا ورود به مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ضابط قوه قضاییه هم برای نیروهای بسیجی نخواهد شد.
روزنامه خراسان از قول محمود واعظی وزیر ارتباطات از اجرای مرحله نخست فیلترینگ هوشمند از ماه آینده خبر داده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه خراسان نوشته که آقای محمود واعظی روز گذشته اعلام کرده که از یک ماه دیگر طرح مرحله نخست فیلترینگ هوشمند به اجرا گذاشته خواهد شد و در 3 مرحله بعدی هم که 3 ماه طول میکشه این پروژه تکمیل خواهد شد. هدف از فیلترینگ هوشمند به گفته وزیر ارتباطات ارتقاء سطح فیلترینگ در داخل کشور هست. در این حال ایشون گفته که ما شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر نخواهیم کرد به طور کامل، بلکه محتوای اون رو با استفاده از این سیستم فیلتر خواهیم کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، اطلاعات جامعی از میان مطبوعات به دست ما دادید. خسته نباشیم.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم صبح خوب و خوش و خرمی را آغاز کنید.
آقای سرکوهی، امروز میخواهید برای ما درباره 20مین نمایشگاه مطبوعات صحبت کنید. در این نمایشگاه چه میگذره و چه شاخصه هایی داره؟
این نمایشگاه از 17 آبان ماه آغاز شد تا 23 آبان ماه ادامه پیدا داره. نمایشگاه در محل مصلای تهران هست که می‌دونیم اصلا متناسب با نمایشگاه فرهنگی نیست و بیشتر یه محلی است برای نماز و تعزیه و دیگر مسائل. به هر حال 565 رسانه شرکت کردن در این نمایشگاه که 373 تا خصوصی هستند، اینجوری که گفتن 183 تا دولتی هستن، 38 تا روزنامه، تعداد خبرگزاری و تعدادی نشریه استانی و فرهنگی و نمیدونم رسانه‌های کودک و نوجوان و غیره. به هر حال در واقعیت میشه گفتش که چیز چندان زیادی نمیگذره در این نمایشگاه.
آقای سرکوهی، چرا شعار آزادی مسئولانه برای این نمایشگاه انتخاب شده؟
این در واقع میشه یک طنز یا یک مضحکه باشه این شعار، برای اینکه معمولا شعار نمایشگاه مطبوعات رو وزارت ارشاد تعیین میکنه که ناظر بر مطبوعات است و مسئول سانسور مطبوعات است. این برای که در واقع ما هیچ نهاد صنفی ندارن رسانه‌های ایران، خبرنگاران و اینها که خودشون به اصطلاح برای خودشون نمایشگاه برگزار بکنن، وزارت ارشاد میاد نمایشگاه برگزار میکنه. وزارت ارشاد هم دریافت خودش رو ارائه داده، یعنی گفته شعار این مطبوعات باید آزادی مسئولانه باشه. وقتی میگیم آزادی مسئولانه یعنی شما رسانه‌ها آزاد هستین در بیان خبر و افکار و عقاید، اما در برابر ما مسئول هستین، بنابراین بایستی که به ما پاسخگو باشید. و می‌دونیم که وقتی آزادی گردش خبر و آزادی گردش افکار محدود بشه به مسئولیت در برابر وزارت ارشادی که قانون مطبوعات داره و در این قانون مطبوعات در برابر همه چیز ممنوعه، میتونیم بگیم که آزادی مسئولان به معنای نبودن آزادی است.
در این نمایشگاه واژه بین المللی هم آمده، یعنی رسانه‌های بین المللی هم حضور دارن.
این هم دیگه خیلی طنزآمیز هست، برای که توجه بکنید که در ایران خبرگزاری های معتبر دنیا اصلا اجازه ندارن که خبرنگار بفرستن. بی بی سی اجازه نداره، اکثر خبرگزاری های آمریکا اجازه ندارن، اکثر خبرگزاری های بزرگ یونایتد پرس و دیگران اجازه ندارن. بعضی هاشون هم که اجازه دارن در ایران نماینده داشته باشن، نمایندهشون رو مترجم وزارت ارشاد باید همراهی بکنه که در واقع به پای اونها هستش، و بعدم برای بخوان اگر از تهران خارج بشن باید اجازه بگیرن و هر جا هم برن باید اجازه بگیرن. بنابراین این در واقع جنبه بین المللی در واقع نشون میده که در ایران خبرگزاری های بین المللی حضور ندارن. اما کسانی که 17 گفتن که 17 رسانه خارجی شرکت دارن، اگه بعضی از اسامی شون رو من بگم روشن هست که منظور که صدای افغان افغانستان، تلویزیون فلسطین، که الیوم لبنان، نمیدونم یک روزنامه از کلمبیا، خبرگزاری ملی سوریه و تلویزیون آفاق و چین از ژاپن و سایت خبری العهد لبنان و تلویزیون الجزایر و دیگه از این قبیل.
بر اساس گزارش ها این نمایشگاه با بی‌اعتنایی مردم روبرو شده. شما میدونین چرا آقای سرکوهی؟
بله خب طبیعت این که به صورت نمایشگاه بازدید کنندگان چندان نداره، و جالب این استش که خود رسانه های داخلی، حالا چه دولتی چه نیمه دولتی چه جناحی چه مستقل، هم به نمایشگاه پرداختن، یعنی خود اونها هم توجهی به نمایشگاه نشون ندادن، به جز اینکه بعضی رسانه ها مجبور شدن نطقای رسمی رو که روز افتتاح معمولا در یه سالن یه دمی هم در کسانی مثل رئیس مجلس و غیره سخنرانی میکنن اونو منعکس کردن. دلیلش هم خیلی روشن است، وقتی خود مطبوعات مورد توجه مردم نیستن و حتی مورد توجه خود مطبوعاتی ها نیستن، نمایشگاه مطبوعات هم مورد توجه قرار نمیگیره. نمایشگاه جایی است که در او باید به اصطلاح آزادی باشه، جلسات سخنرانی باشه، جلسات بحث و نقد و گفتگو باشه. وقتی چنین چیزهایی نیست، طبیعتاً نمایشگاه جنبه جالبی نداره که حزب مراجعه کنه.
خب آقای سرکوهی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم.
خب چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته اگر توافق نهایی در مسقط حاصل نگردد و تحریم‌ها برداشته نشود، فشار اقتصادی بر مردم ایران زیادتر از این که هست خواهد شد. شنونده دیگری در پیامکی که فرستاده نوشته جای تأسف است و غم‌انگیز است که در قرن 21 یک دختر ایرانی فقط به خاطر خواستن تشویق کردن و حمایت از تیم والیبال کشورش در سرزمین مادری خود اسیر فرصت طلبی شود. امضا یک ایرانی آزاده از ایران. بردیا افشین رو بیش از این منتظر نگذاریم. میدونید که به بردیا افشین گزارش ها و خبرهای تازه از جهان موسیقی برای ما تدارک دیده، همراه با چند قطعه موسیقی که به اتفاق میبینیم و میشنویم.
سلام، امروز سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهایی که همزمان با این روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. 62 سال پیش در این روزها برای بار اول جدول موسوم به چارت در بریتانیا به راه افتاد، جدولی که از اون زمان به بعد به شکلی هفتگی منتشر میشه و پرفروش‌ترین های هفته رو در بازار موسیقی این کشور معرفی میکنه. پرفروش‌ترین تک آهنگ ها و آلبوم ها. چارت جدولی است بسیار مهم، معتبر و تأثیرگذار در صنعت موسیقی. این آهنگیست به اسم اینجا در قلبم از آل مارتینو. این اولین آهنگیست در طول تاریخ که در صدر جدول معروف چارت ایستاده به عنوان پرفروشترین تک آهنگ هفته در بریتانیا. اون زمان مجله معتبر NME چارت رو راه انداخته بود و نرخ فروش آثار موسیقی رو از 53 فروشگاه بزرگ موسیقی در بازار بریتانیا گردآوری کرده بود. البته از اون زمان به بعد چارت تغییرات زیادی کرده، به تکامل رسیده و حالا اون رو اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری بریتانیا منتشر میکنه. در تمام این مدت داشتن اثری در این جدول در جمع پرفروش های هفته برای هر هنرمندی از هر سبک و هر نسل افتخاری بزرگ محسوب می شده. باز هم از این جدول معروف پرفروشترین های هفته در بریتانیا بگم. جدول موسوم به چارت درست در همین روزها بود، در انتهای دهه 50 میلادی سال 1958، یعنی 56 سال پیش. مجموعه قطعات موسیقی برای فیلم موزیکال آرام جنوبی در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های هفته ایستاد. بعد از اون هم این آلبوم برای 115 هفته دیگه شماره 1 بریتانیا باقی موند. هیچ وقت در طول تاریخ سابقه نداشته آلبومی به این اندازه و در این مدت طولانی که بیش از 2 سال خورده‌ایه در صدر جدول چارت قرار داشته باشه. ما با هم به ادامه آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به نام من اون مرد رو از روی گیسوانم میشویم، از مجموعه موسیقی برای فیلم آرام جنوبی یا ساف پاسیفیک، یک فیلم موزیکال و رومانتیک محصول آمریکا، محصول سال 1958. اما در آخر یادی از میریام ماکبا میکنم، هنرمند برجسته اهل آفریقای جنوبی که او 6 سال پیش در همین روزها در 76 سالگی از دنیا رفت. ماکبا رو خیلی ها با نام ماما آفریقا میشناختند، لقبی که اثر احترام و عزتی فراوون ملت آفریقا اون رو به این بانوی هنرمند داده بودند. میریام ماکبا اولین هنرمند آفریقایی بود که موسیقی مردم پسند این قاره رو به جهان غرب معرفی کرد و اولین هنرمند زن آفریقایی بود که صاحب جوایز معتبر بین المللی چون جایزه گرمی شد. آثار میریام ماکبا از انتهای دهه 50 میلادی در آمریکا با موفقیت‌های تجاری بسیاری همراه بود و او سابقه همکاری با چهره‌های برجسته‌ای چون پول سایمن رو داره. البته باید به همه اینها اضافه کنم که میریام ماکبا یک فعال حقوق بشر و حقوق شهروندی بود و از مبارزان با نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی، نظامی که در ابتدای دهه 90 میلادی سرنگون شد. به یاد ماما آفریقا به ادامه اثر معروفی از او گوش میدیم به نام پاتا پاتا.
پس از شنیدن صدای زیبای میریام مکبا یک پیامک کوچک براتون بخونیم. شنونده نوشته امر به معروف و نهی از منکر یعنی دستگیری عاملان اسید پاشی ها و جلوگیری از این فاجعه ها. بدین ترتیب صبحانه با خبر امروز هم به پایان میرسه. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.